اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و در 15 دقیقه دیگر شما رو با اخباری تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. سلام بینندگان عزیز، نخست نگاهی میاندازیم به چند نمگوی موضوع امروز 15 آگوست. ایران میگوید مسئول حمله مرگبار به مسجد شاه چراغ شیراز شهروند تاجیکستان بوده است. اداره اندازی ابراز داشت که نقشه نیم ساله را بر زیاد اجرا نموده است، اما کارشناسان از شرکت و امتیازدار تنقید میکنند.
از که مهلت 5 سال امتیاز داده است، لیکن مهلت 10 سال از امتیاز استفاده میبرند.
سرخرید فروری توجیک از اشتراکش در جنگ اوکراین پشیمون بوده، حاضر است در توجیکستان برای کرده اش جواب بدهد.
اودیلونا اگر مرا سود بگذارونه و اودیلونا مرا زیم میون.
مخوم تهران یک شهروند تاجیکستان را در حمله مرگبار علیه زائران در مسجد شیعه ها با نام شاه چراغ واقع در شهر شیراز عیبدار میدانند. در جریان تفتیشات ابتدایی حملگر خود را رحمت الله نوروزوف از تاجیکستان معرفی کرده است. یک مقام ارشد دوستانه ایران اعلان کرد که تا کنون 10 گمان برای حمله مسلحانه تروریستی روز یکشنبه که در پی آن یک نفر کشته و چند تن مجروح گردیدند بازداشت شدند. قاضی موسوی دوستان ولایت فرش 14 آگوست گفت همه گمانبران شهروندان کشورهای خارجی می باشند. مساوی افزود پلیس پناهگاه تروریستان را کشف کرده است. این آرامگاه سال گذشته نیز به همین شیوه با حمله مسلحانه دچار شده، دست کم 15 نفر کشته و بیش از 20 نفر مجروح به جای گذاشت. مخوم تهران آن زمان نیز یک شهروند تاجیکستان را در حمله عیبدار کرده گفته بودند او پس از زخمی شدن در بیمارستان جان داد. برمیگردیم به تاجیکستان. امروز در نشست خبری کمیته اندوز یکی از سوال ها مربوط به اندوزبندی بلوگران تاجیک بود. اداره اندوز وعده داده است که بعد قبول قانون در این زمینه تفصیلات بیشتر میدهد. در عین زمان گفته شد که شماره بلوگران اندوز سپور از 46 نفری سال گذشته به بیش از 80 کس رسیده است، اما با وجه عموم مسئولان این نهاد از نتیجه جمع‌آوری اندوز قناعتمند به نظر میرسند. موضوع اسکندر فیروز و نگاره فضلی دین ادامه میدهند.
در نشست مطبوعاتی امروز
کمیته اندوز تاجیکستان در نیم سال اول نقشه جمع‌آوری اندوز را بر زیاد اجرا کرده است. با جمع‌آوری 8.5 میلیارد سومانی این کمیته بیش از 600 میلیون سومانی از هدف خود فراتر رفته است. در یک نشست خبری شمس‌الله کریم‌زاده سردار سررئیست ماموری‌کنونی کمیته اندوز تاجیکستان گفت که اگر برخی از شرکت‌ها از امتیاز اندوز برخوردار نبودند، کمیته می‌توانست 2.7 میلیارد سومانی دیگر با کل مبلغ جمع‌آوری شده اضافه کند.
در 6 ماه سال جاری 13.5% تشکیل می‌دهد، یعنی مبلغ زیاد از 2.7 میلیارد سومانی برابر می‌باشد.
اجرای صفتی قسمی درآمد بودجه دولتی نسبت به سالهای قبلی
نصرت الله دولت‌زاده خاطر نشان کرد که حجم اندوز در سالهای اخیر در کشور کاهش یافته است.
ما سالهای قبلی تقریبا 45-46% درآمدی کارخانه رو امتیاز مبلغ امتیاز تشکیل میکرد. امتیاز از همه در سوهای صنعت است، کارخانه کارکرد قرض زمین است، بعد سوهای تشکیلات مولوی قرض خورده است به اون کار در زدوران است، امتیاز رو زیاد است. اما خیلی بعد در نشست قبلی هم این معلومات رو شما در پیش رو میکرده میگفتیم من حوضی در جنبه سی ششمه رو چخیلی که من کبیرزاده و شما اطلاع دادن همگی مبلغ امتیاز رو سی و دو تشکیل میکنه.
خود از جنوب هر یک دولت از جنوب
فضل جان فتولایف تحلیلگر اقتصادی تاجیک از امتیازهای اندوز در تاجیکستان انتقاد کرد.
یک معما است که برای چی امتیازها برای شرکت‌های بزرگ داده می‌شود و آنها از امتیاز فرض کنیم مهلت 5 سال امتیاز داده است، لیکن مهلت 10 سال از امتیاز استفاده می‌برند. آنها فرض کنیم یگون امکانیت یگون استثنا نو رو برای می‌ماند و با بهونه یا با سبب همین با صاحب یک امتیازهای ایلوگی می‌شود، بجای آنکه آنها بوز ایلواتان اندوز سپوران.
فتولایف معتقد است که اختصاص امتیازها در تاجیکستان ناقص است. در صورت جمع‌آوری مبلغ 2.7 میلیارد سومانی اندازهای به خاطر امتیازها پرداخت نشده، امکان داشت با این مبلغ معاش دکتران و پزشکان در تاجیکستان را بلند کرد تا از فرار آنها به خارج کشور جلوگیری شود.
دادگاه ولایتی سوخت شکایت خبرنگاری زندانی خورشید فوزیلوف را رد کرده قرار 7 سال حبس او را به تغییر گذاشته است. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در این باره روز 14 آوگوست در نشست خبری اطلاع دادند. وکیلان دفاع خورشید فوزیلوف پیشتر طلب داشتند که حکم بیکار کرده شود. مسئولان دادگاه عالی گفتند شکایت خورشید فوزیلوف ماه ایول امسال رد شد. درباره موضوع دیگری که در نشست خبری دادگاه عالی مطرح شدند در برنامه‌های بعدی برایتان معلومات می‌دهیم. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. صبح بر وقت 14 آوگوست بر اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین و موشک روسیه یک فروشگاه بزرگ شهر ادیسا به کامیو تاش رفت. خبرگزاری ریترز نواری خدمات نجات اوکراین را دریافت نمود که در آن تلاش‌های افسران خدمات نجات و باقی مانده های فروشگاه به چشم می‌خورد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در جنوب این کشور روز دوشنبه اظهار نمود که 15 هواپیمای بدون سرنشین و 8 موشک کالیبری روسیه که بندر ادس را هدف قرار داده بودند خونسو کرده شدند. به گفته آنها پوره های موشک‌های خونسو شده به خوابگاه در همان منطقه زیان رساندند. تا حال منبع های مستقل و یا روسیه در این باره چیزی نگفتند. بعد بیرون شدن روسیه از سوزش صادرات گندم اوکراین در ماه ایول سال روان، ادسا بزرگترین بندر و پایگاه بحری اوکراین بارها هدف حمله های روسیه قرار گرفته است. آخری هفته گذشته وزیر کارهای داخلی تاجیکستان اعتراف کرد که روسیه محبوسان تاجیک را به جنگ جلب کرده است. از این پیشتر مهاجران عادی بارها شکایت کرده بودند که برای فریب آنها را به جنگ سفر برمی‌کنند. از جمله یک جوان تاجیک نقل کرد که او در روسیه بیکار ماند و به خاطر کار خوب راضی شد که به لوهانسک اشغال شده برود. آنجا او را با فریب به جنگ بردند، ولی بعداً این مهاجر فرار می‌کند. چطور؟ در گزارش مومن احمدی
میبینه. این جوانی 22 ساله تاجیک چند ماه پیش از صفی گروه وگنر از نزدیکی های بخمود فرار کرده است. به قول او از 200 مهاجری که با زور به جنگ ضد اوکراین جلب شده بودند تنها او زنده مانده است. او که به خاطر امنیتش خواست چهره و نامش را آشکار نکنیم گفت ماهی نویبر سال گذشته همراه با مهاجران تاجیک و قرقیز و ازبک به خندقکنی به شهر کلینوفکای لوهانسک جلب شدند. رادیو آزادی در شرایط جنگ درستی ادعای او را تصدیق کردن نمیتواند. قسمتی از لوهانسک هنوز سال 2014 از جانب روسیه غصب شده است، ولی برای غصب منطقه های دیگری آن هنوز جنگ جریان دارد.
بعدن ما ایلوگانسک بعد درونتر می رفتیم. اوزای طرفی زپاروژی میگن. اگر فهمیده باشید طرفی زپاروژی اوز می رفتیم. ما در اوز خندق را اکسکاواتر موشی چیز می کندیم. ما فقط همون تخت را رست می کردیم. پولش می زدیم. مقصد کریشش را محکم می کردیم. از دو طرف اوکرپلین می کردیم.
جوانی تاجیک نقل کرد که پس از یک ماه کار در لوهانسک گروه وگنر به مکان خوابی آنها آمد و با وعده ساختن سدهای آهنی ضد تانکی آنها را به نزدیکی بخمود بردند. این حادثه ماهی دکبر سال 2022 اتفاق افتاده است که آن زمان گروه زرخریدان برای تصرف بخمود تلاش میکردند. جوانی تاجیک نقل کرد که در نزدیکی بخمود با تهدید و زور به آنها سلاح دادند.
یک پلیگون بودم و پلیگون بودم. در اون پلیگون چیز مورا نشان دادن، در اون بانی 3 روز مورا تیار کردن، مورا 3 روز تیار کردن، در اون بانی 3 روز.
مهاجری تاجیک گفت از میان 200 نفر از جمله 40 تاجیک تنها نفره بود که شدیدن رفتن به جنگ رو رد کرد.
من گفتم من روزیم نمجا دارم را بکشیم، برای من تمام تسلیم شدیم، وقتی پولوشی ششتم در زمین، من گفتم من نمجا داریم دستم پشتی سرم کردم، افتامات های دستم پرت افتم، گفتم نمجا داریم سر یک تیرم کنیم تمام، من گفتم من دیگه کرونا میکنم. کی همو حالا ده یک پیشی سرم ده زدن رو بهشیدم.
او میگوید پس از دو هفته حبس با او پیشنیاد کردند که با جنگاورانی تازه جلب شده راهنمایی و با آنهایی که زبان نمیدانند ترجمانی کند. این جوانی تاجیک گفت با کمک یک نظامی وگنر که با او دوست شده بود آخر ماه فوریه برای 15 روز به رخصتی رفت و با همین از روسیه فرار کرد. او حالا در بیرون از روسیه است و از بازگشت به تاجیکستان نیز میترسد.
مرا بیام تاجیکستان، اگر بیام تاجیکستان مقصد مرا مقصد همچون عادلانه مثلا من شما بگین که من مثلا فلان چیزا نروشم که اگر من باید احترام بشم، عادلانه اگر مرا سود بگذارونه و عادلانه
تاجیکستان شرکت در جنگ های خارجی را جنایت می داند و بارها از شهروندانش دعوت کرد که به منطقه های جنگ زده سفر نکنند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که روسیه 100 محبوس تاجیک را به جنگ جلب کرده است.
برنامه را ادامه می دهیم. سفارت افغانستان در دوشنبه در استانه دو سالگی به قدرت رسیدن طالبان همایش برگزار نمود. شرکت کنندگان آن دیگر باره از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. همکار ما امیر ایسایف که در این همایش شرکت نمود گزارش را فرستاد.
سفارت افغانستان در دوشنبه 14 آگوست سال 2023 همایشی را تحت عنوان دو سال سلطه طالبان و فاجعه تاریخی افغانستان دایر کرد. گردی همایی امروزه به مناسبت دو سالگی سقوط جمهوری اسلامی افغانستان و به سر قدرت آمدن طالبان بخشیده شده بود.
آن چیزی را که جامعه بین المللی شعار می‌دهد این نادیده می‌گیرند، ولی من تشکر می‌کنم از نهادهای بین المللی، از نهادهای حقوق بشر که هر روز با اعلامیه های منطقی خود ظلم و استبداد طالب ها را آشکار و پیدا می سازند.
ده ها نفر برخط یا آنلاینی از گوشه و کنار دنیا به این همایش پیوستند. این فوسایمر از ایالات متحده امریکا، نظیره عظیم کریمی از کاخ سفید، لیزا کورتیس مدیر امنیت جدید امریکا در واشنگتن، رامشا شیفا، اوریانو سعید و دیگران میخواستند صدایشان را به گوش جامعه جهانی برسانند.
امروز از آن روز سیاهی که دو سال گذشت ما دردش را در تمام چشمان افغانهای خود میبینیم، اما دردی که دوایش در دست خود ما افغانها هست، دردی که اگر ما اتحاد و اتفاق داشته باشیم، دردی که اگر ما درک انسانیت داشته باشیم، دردی که هم دیگر پذیری داشته باشیم،
شرکت کنندگان می گفتند بعد از 40 سال جنگ دوباره به تاریکی رسیدند.
کودکی همسایه می گیرد من رو خواب از کجا؟ خانه همسایه آمد عشق سیلاب از کجا؟ خانه همسایه می سوزد نگو آب از کجا؟ دست دل افتاده ماه و بیچاره افتاده این تحبو پیشنی در کار
محتوم از کجا؟ گروه طالبان 15 آگوست سال 2021 پس از فرار پرزیدنت اشرف غنی وارد کابل شد و قدرت را به دست گرفت. از آن زمان تا کنون هیچ کشور دنیا حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. کشورهای جهان طالبان را برای نقض حقوق بشر، آزادی بیان، جاری کردن محدودیت ها در کار و تحصیل زنان انتقاد میکنند.
با یک خبر دیگر، یک سکین ولایت خطلان را به گناه پیروی از سازمان جبهه النصره سوریه 25 سال زندانی کردند. مسئول دادگاه ولایت خطلان روز 10 آگوست در نشست خبری گفتند توردیالی قوبیلوف بر اساس 5 بند کدکس جنایی از جمله تندگرایی، اشتراک در سازمان جنایی و دعوت به افراطگرایی متهم شد. نظری او وکیل مدافع و نزدیکانش به حکم دسترس نیست. توردیالی قوبیلوف 37 ساله و از دهه نمونه نوی قبودیون می باشد. به اطلاع رسمی او به واسطه شبکه‌های اجتماعی چند نفر را به پیروی از سازمان جبهه النصره دعوت کرده است. رندگان عزیز، اخبار آزادی رو اینجا به پایان میبریم. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه میتوانید در وبسایت ozodi.org، در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک پیدو و تماشا کنید. ما بوشد فردا شما رو با برنامه های نو منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدا جمع شد باور
دارم اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه ولایت سغد شکایت خبرنگار زندانی خورشید فاضلوف را رد کرده قرار 7 سال زندانی او را بی تغییر گذاشته است. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در این باره روز 14 آوگوست در نشست خبری اطلاع دادند. وکیلان دفاع خورشید فاضلوف پیشتر طلب داشتند که حکم بیکار کرده شود. مسئولان دادگاه عالی گفتند شکایت خورشید فاضلوف ماه ایول امسال رد شد. وکیلان دفاع روزنامه‌نگار و نزدیکانش هنوز نگفتند که به زینه سیم دادگاه شکایت میبرند یا نه. طبق قانون‌گذاری تاجیکستان با رد شکایت کساسیونی حکم به اجرا می‌دارد و ممکن است خورشید فاضلوف را از بازداشتگاه به زندان برند. خورشید فاضلوف در ماه مارس امسال بازداشت و روز 26 می به اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شد. یک روز پس از تیراندازی در زیارتگاه شاهچراغ شیراز ایران، خبرگزاری ایرانی میزان به نقل از رئیس عمومی دادستانی ولایت فارس خبر داد که تاکنون 8 گمانبر در پیوند به این حادثه بازداشت شدند و همه بازداشته‌ها شهروندان خارجی هستند. کاظم موسوی رئیس عمومی دادستانی ولایت فارس امچنین گفته است که عامل این حمله پیشتر از سوی کارمندان امنیتی بازداشت شده بود. خود را شهروند تاجیکستان معرفی کرده است. هنوز هیچ فرد و گروه مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است، اما مقامات ایران داعش را مسئول این حمله دانستند. پیشتر داعش مسئولیت یک چنین حمله دیگر به شاهچراغ در تیر ماه سال گذشته را بر عهده گرفته بود. در آن حمله 13 نفر کشته شد. محمد باقر قالیبوف رئیس پارلمان ایران روز دوشنبه در نشست پارلمان به ذکر نام گروه یا کشوری خاصی درباره تیراندازی در شاهچراغ ادعا کرد ناامنی ساختن کشور و برهم زدن آرامش مردم و خلل‌دار کردن زندگی روزمره مردم طرح همیشگی دشمنان ملت ایران بوده که در هفته آخر بیشتر شده است، اما با هوشیاری نیروهای امنیتی خنسا شد. شهروند ازبکستان داورانبیگ یولداشف را در شهر سنت پیتربورگ روسیه با گمان سوی قصد به انجام حمله گروه تروریستی تا 9 اکتبر امسال به حبس گرفتند. مفتشان میگویند یولداشف هنگام بازداشت در نزدیکی کمیسریت حربی در کوچه بالشای منتنایا در دست ظرف بنزین داشت. به نقل آنها شهروند ازبکستان شب 11 به 12 آوگوست بنای کمیسریت حربی را آتش زده سپس دستگیر شده است. طبق گزارش سیور ریالی یولداشف گفته نتوانست است که آن شب در نزد کمیسریت حربی چی کار میکرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 15 آوگوست به ولایت مختاری کوهستان بدخشان خواهد رفت. این سفری اولین او به منطقه پس از حادثه خونین ماه می سال 2022 در ناحیه روشان و شهر خاروق است. در این حادثه 34 نفر کشته و 10 نفر بازداشت و زندانی شدند. مقامات هنوز خبر را تصدیق یا رد نکردند. منبع‌های رادیو آزادی روز 14 آوگوست گفتند پرزیدنت رحمان اول به درواز و ونج و سپس به خاروق و مرغاب می‌رود. قرار بود پرزیدنت تاجیکستان تیر ماه سال گذشته به این ولایت برود، اما سفر بیکار شد. دلیل نرفتن امام علی رحمان را به ولایت آن زمان منابع به ناامنی افغانستان و وضع سلامتی او ربط دادند. تقریبا 100 شهروند تاجیکستان از زندان‌های روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. این رقم را خبرگزاری ازپلوس از قبل رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان آورد. منبع افزوده است وزیر تاجیک آمار مذکور را بعد از پافشاری‌های زیاد خبرنگاران در نشست خبری 11 آوگوست اعلام کرد. رحیمزاده گفته است همتایان روسش در این مورد آمار پیشنهاد نمی‌کنند و در سازشنامه جانب‌ها نیز ارائه چنین معلومات ذکر نشده است. در هر صورت این اولین مورد است که یک منصبدار بلندپایه تاجیکستان معلومات تخمینی را درباره انتقال زندانیان تاجیک از روسیه به جنگ در اوکراین فاش اعلام کرد. تا کنون خبر کشته شدن بیش از 20 محبوس تاجیک در جنگ رسانه‌ای گردیده است. مقامات تاجیکستان پیشتر از مهاجران در روسیه دعوت کرده بودند که به جنگ در اوکراین نروند. یک ساکن ولایت ختلان را به گناه پیروی از سازمان جبهه النصره سوریه 25 سال زندانی کردند. مسئولان دادگاه ولایت خطوان روز 10 آوگوست در نشست خبری گفتند توردی علی قابیلوف بر اساس 5 بند کدکس جنایی از جمله تندگرایی، اشتراک در سازمانهای جنایی و دعوت به افرادگرایی متهم شد. نظر او وکیل مدافع و نزدیکانش به حکم دسترس نیست. توردی علی قابیلوف 37 ساله و از دهه نمونه ناحیه قبادیان است. به اطلاع رسمی او به واسطه شبکه اجتماعی چند نفر را به پیروی از سازمان جبهه النصره دعوت کرده است. وی چند چرواش را فروخته قصد سفر به ترکیه و از آنجا به سوریه داشت. میخواست به اعضای دیگر جبهه النصره بر ضد حکومت سوریه بجنگد. گفته شده است در این حکم. یک مسئول دادگاه ولایت خطلان هنگام نشست خبری گفت محاکمه توردی علی قابیلوف در ماه ایول امسال برگزار شده، حکم به اجرا درآمده است. معلوم نیست وکیل توردی علی قربانوف یا نزدیکانش از روی حکم شکایت کردند یا نه.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه
ازادی.org یا ازادی.tg. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان مرگ جلال‌الدین محمودوف عضو پیشین هنیت را در محبس بیانگر مناسبت غیرقانونی و ضد انسانی نسبت به زندانیان سیاسی نامید. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شورای این سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان روزی 13 آگوست از مدافعین حقوق خواسته است به وضعیت زندان‌ها و محبوسان سیاسی توجه کرده روند درمان و طبابت آنها را زیر نظارت بگیرند. حکومت تاجیکستان موجودیت زندانیان سیاسی را در کشور رد می‌کند. مخالفان و سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق انسان ده‌ها محبوس را زندانی سیاسی نام می‌برند. به قول نزدیکانش جلال‌الدین محمودوف روزی 12 آگوست در زندان شهری وحدت درگذشت. او را 13 آگوست در زادگاه شهری حصار دفن کردند. 63 سال داشت. مقامات سبب مرگ جلال‌الدین محمودوف را نگفتند. پیشتر پیوندانش شکایت داشتند که او از درد پیشابدان و بیماری قند رنج می‌کشد. پیمان ملی سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان روزی 13 آگوست و در پی مرگ جلال‌الدین محمودوف بار دیگر از مناسبت حکومت با محبوسان سیاسی ابراز تشویش کرده است. این سازمان در اعلامیه گفته است مقامات دیده و دانسته برای محبوسان و به ویژه محبوسان سیاسی شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی را می سازد تا به مقصد اساسیش قتل بدون دادگاهی دیگر اندیشان برسد. جلال‌الدین محمودوف سال 2015 با گناه داشتن سلاح زندانی و سال 2019 پیش از ادای دوره جزا رها شد. دیرتر او را برای همکاری با مخالفان تحت پایگرد دوباره زندانی کردند. جلال‌الدین محمودوف پس از جنگ شهروندی هم رئیس کمیسیون مشترک نظارت بر آتش‌بس از سوی مخالفان و سالهای دراز عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان بود.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه
نخست وزیر لهستان یا پولشا روزی 13 آگوست اعلان کرد که حزب او نیت دارد درباره قبول هزاران مهاجر غیرقانونی از خاور میانه و افریقا رفراندوم یا رای پرسی برگزار کند. جا به جای مهاجران بخشی از برنامه اتحاد اروپا به شمار می رود. لهستان محل بودباش صدها شهروند تاجیکستان از جمله مخالفان سیاسی و خانواده آنها نیز هست. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در لهستان روز 15 اکتبر انتخابات پارلمانی برگزار می شود. حزب حاکم می خواهد با برگزاری انتخابات پارلمانی و رفراندوم همچنان در قدرت بماند. حزب قانون و عدالت در سال 2015 با همین طرز استفاده از مسئله مهاجران در کارزار انتخاباتی توانسته بود و قدرت برسد. سروزیر لهستان در پیام ویدیویی گفت پرسش این است که آیا با قبول هزاران مهاجر غیرقانونی از خاور میانه و افریقا موافق هستید؟ لهستان در حال حاضر میزبان بیش از 1 میلیون مهاجر اوکراینی است. با این حال مقامات این کشور از مدت ها پیش اعلان کرده بودند که مسلمانان و دیگر مهاجران تهدید برای هویت فرهنگ لهستان و امنیت این کشور به شمار می روند. این کشور اروپایی میزبانی صدها پناهنده از تاجیکستان نیز هست. رو به لهستان آوردن شهروندان تاجیکستان بعد از سال 2015 و پس از منع حزب نهضت اسلامی شروع شد. در آن سال بعد از آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع، حکومت تاجیکستان حزب نهضت را طرحریز آشوب ها نامید و سپس با امر دادگاه عالی آن را سازمانی تروریستی اعلان کرد. تعدادی عمده دیگری که در این کشور درخواست پناهندگی کردند اعضای گروه 24 بودند که این سازمان هم در تاجیکستان سازمانی افراطی اعلان شده است و چند عضوش را با گناه افراطگرایی به زندان محکوم کردند. آمار شهروندان تاجیکستان که حالا در لهستان اقامت میکنند یا پناهندگی گرفتند دقیق نیست. شماره آنها در سال 2020 حدود 500 نفر گفته میشد. در گذشته حالتهای استعداد شهروندان تاجیکستان از لهستان به کشور ثبت شده است. از جمله در ماه ایون امسال نزدیکان ساربان عبدالرحمن زاده شهروند 30 ساله تاجیکستان که با لایک گذاری در زیر نوشته های مخالفان حکومت گمانبر است گفتند او از لهستان اخراج شد. مطبوعات لهستان روز 22 ایون نوشت که او توسط بلغارستان به طرف دوشنبه فرستاده شد. چندی از سازمان های حقوق بشر این تصمیم لهستان را تنقید کردند.
از دل خنکی های او یخ بر سر تا پای من تو مار گرمیم نداد از موی املای من صحرای عشقم در جهان شجای با ویلای من با من به نادا گریه کن صحرای من صحرای من دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد از من نشد با من بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من دریای Oh, دنیای غم دنیای غم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
منبع‌های رادیو آزادی در نهادهای قدرتی تاجیکستان بازداشت شدن عبدالخالق خالق‌زاده، صاحبکار موفق، بنیادگذار و مالک بیمارستان ابن سینای شهر دوشنبه را تصدیق کردند. نزدیکان او این خبر را تصدیق یا رد نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. از بس که مقامات انتظامی در باره بازداشت و سبب آن رسما معلومات ندادند، برچیده شدن کتاب نو عبدالخلیل خالق‌زاده، حوادث روزگار من از همه کتاب فروش‌ها عقیده ای را به میان آورده است که بازداشت او به این کتاب ربط دارد. به قول مصاحبان رادیو آزادی، عبدالخلیل خالق‌زاده در نیمه روز دوم هفتم آوگوست دستگیر شده است. وی همچنین هنوز 4 ایون سال روان نوشته بود که عبدالخلیل خالق‌زاده را به فروختن بیمارستان به آدمانی در کاری مجبور کردند و این تکرار سرنوشت زید سعیدوف، صاحبکار کامیاب و وزیر پیشین صناعت است. زید سعیدوف به 29 سال زندان محکوم شده است و حامیان حقوق انسان عیبنامه او را ساخته می‌نامند. 3 نفر از نزدیکان عبدالخلیل خالق‌زاده با شنیدن سوال خبرنگاران رادیو آزادی گوشی را گذاشتند و چندی از همکاران او نخواستند در این موضوع صحبت کنند. ولی یک منبع باوری بخش نزدیک به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت خالق‌زاده از طرف کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته بازداشت شده است. کارمندان این نهاد همچنین در 3 روز گذشته کتاب خالق‌زاده حوادث روزگار من را به شرح رسمی از دکان‌های کتاب پایتخت جمع‌آوری و مصادره کردند. یک ساکن دهه پنجرود پنجکد به رادیو آزادی گفت روز چهارشنبه کارمندان انتظامی همراه رئیس جماعت رودکی از کتابخانه دهه و کتابخانه مجمع رودکی و از ساکنان دهه 50 کتاب خالق‌زاده را جمع کرده گرفته بردند. این کتاب دوم یادداشت‌های صاحبکار 15 مارت سال روان در تالار نشریات شرق آزاد رونمایی شده بود. در کتابش مؤلف از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، پس شدن سطح فرهنگ و تعلیم اظهار نگرانی کرده است و از جمله نوشته است در سالهای بعد از استقلال ارزش‌های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالار خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زور بازو داشت بزرگ دانسته می‌شد. به نوشته عبدالخلیل خالق‌زاده بعد از تأمین صلح در تاجیکستان سرمایه گذاران زیادی وارد کشور شدند ولی فشار امید این قشر را کم کرد. مؤلف از بازداشت معروف عارفوف بنیادگذار و مالک سلسله فروشگاه‌های آریما مثال آورده چنین عملها را مایه ناباوری صاحبکاران بر رعایت قانون و فضای صاحبکاری در کشور نامیده است. یک منبع دیگری رادیو آزادی در نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان گفت عبدالخلیل خالق‌زاده را با فشار دادستانی کل بازداشت کردند. به گفته او گپ کتاب را تا دستگاه پرزیدنت رسانیدند و یوسف رحمان در جلسه سیمومن یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی و رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخله را به پشتیبانی از نفری که سیاست پرزیدنت را تنقید می‌کند و با مخالفان همکاری دارد متهم کرده است. به قول منبع وزارت کارهای داخلی تا آخرین لحظه نخواست است او را بازداشت کند ولی بازداشت با دستور دادستانی عملی شده است. عبدالخلیل خالق‌زاده تا کنون به یگان جنایت متهم نشده است و از مهلت بازداشت موقتیش را 10 روز دراز کردند. پیشتر بعضی از برداشت‌های مؤلف از خصلت و آداب نمایندگان محل‌های گوناگون تاجیکستان باعث بحث‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی گشته بود. خالق‌زاده را به آن گناهگار می‌کردند که به عزت نفس ساکنان برخی از منطقه‌های کشور رسیده است. یک منبع نزدیک به دادستانی کل تاجیکستان به شرط ذکر نشدنی نامش به رادیو آزادی گفت اگر مسئله کتاب است بازداشت شده به زودی رها خواهد گشت ولی اگر هدف به دست آوردن بیزنس اوست آینده‌اش نامعین خواهد بود. عبدالخلیل خالق‌زاده 20 دکبر سال 1966 در روستای پنجرود شهر پنجکت سوخت به دنیا آمده، پس از ختم فکولتت زبانهای شرقی دانشگاه دولتی تاجیکستان در هندوستان کار کرده بعداً مشغول تجارت شده است. در سال 2008 همراه با سرمایه گذار ایرانی بیمارستان بین‌المللی ابن سینا را تأسیس داد و تا بازداشتش به کاریان رهبری می‌کرد. آیله‌دار و صاحب 7 فرزند است.
کمیته اندوز تاجیکستان گفت در نیم سالای اول بیش از 8.5 میلیارد سومانی اندوز را برای بودجه کشور وارد کرده است و اگر برخی از شرکت ها از اندوز آزاد نمی بودند، باز 2.7 میلیارد سومانی جمع‌آوری می شد. این امتیاز ها اصلا به شرکت های سردرآمد کارکرد پخته و معدن ربط داشته، رسانه های اخبار عام آنها را به افراد با نفوذ و نزدیک به مقامات بلند پایه منصوب می دانند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. امتیازها در اندوز سپاری برای برخی از شرکت ها در نشست مطبوعاتی کمیته اندوز نزد حکومت تاجیکستان به موضوع داغ تبدیل شد. نصرت الله دولت‌زاده رئیس این نهاد گفت که در نیم سال اول 8 میلیارد و 502 میلیون سومانی اندوز جمع‌آوری شده است که به گفته وی از نقشه تصدیق شده 594 میلیون بیشتر است. جناب دولت‌زاده افزود دو نمود اندوز اجتماعی از حساب کارخانه های غیر بودجوی و اندازها برای ذخیره های طبیعی تامین نگردید. در پاسخ به سوال رجای آزادی که چی مقدار کارخانه و شرکت ها از امتیازها در پرداخت انداز برخوردارند و باید چی مقدار مبلغ پرداخت میکردند، جناب دولت‌زاده گفت که از سنگ کارخانه های کارکرد پخته و مدن در پرداخت انداز امتیاز دارند. شمس‌الله کریم‌زاده سردار سرریاست ماموری کنونی کمیته اندوز در شرح این موضوع چنین ایلاوه کرد:
در 6 ماه سال جاری 13.5% تشکیل میتید، یعنی مبلغ زیاده از 2.7 میلیارد سومانی برابر میشود.
نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته اندوز تاجیکستان در ادامه گفت که این مبلغ ها دوره به دوره کاهش داده می شود.
من سال قبلی تقریبا 45-46% درآمدی کارخانه رو امتیاز مبلغ امتیاز تشکیل میکرد. امتیاز از همه در سوهای صنعت است، کارخانه کارکرد قرض زمین است و بعد سوهای تشکیلات مولوی قرض خورده است. من حوزه در جنبه است ششمارا چخلی که من کبیرزاده به شما اطلاع دادم، همگی مبلغ امتیاز رو زیاده از 30% تشکیل میکرد.
شیوه تقدیم امتیازهای اندوز و گمرک در تاجیکستان بارهاست زیر سوال گذاشته می شود. فعلا کلیه 16 کارخانه کارکرد نخ پخته و بیشتر از کارخانه استخراج معدنهای گرانبها در تاجیکستان که کارخانه های مشترک با چین می باشند، در پرداخت اندازها و تروفه های گمرکی آزادن یا امتیاز دارند. اما فاضل جان فتولایف تحلیلگر مسئله های اقتصادی با انتخابی و گاه دراز مدت و زیان‌آور بودن امتیازهای اندازه در تاجیکستان اشاره میکند، اما میافزاید مقامات هر کشور به منظور جلب سرمایه‌گذاری از حق اختصاص امتیازهای اندازه و گمرکی برخوردار است.
برای من یک معما است که برای چی امتیازها برای شرکت‌های بزرگ داده می‌شود و آنها از امتیازها فرض کنیم مهلت 5 سال امتیاز داده است، لیکن مهلت 10 سال از امتیازها استفاده میبرند.
فوزل جان فتولایف افزود که نظام تقدیم امتیازها در تاجیکستان نادرست به راه مانده شده است. از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند که در صورت جمع‌آوری مبلغ 2.7 میلیارد سومانی اندازهای به خاطر امتیازها پرداخت نشده، امکان داشت با این مبلغ معاش دختران و معلمان بلند گردد تا از فرار آنها به خارج کشور جلوگیری شود.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت‌های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم همونطور که خودتون گفتید از مدارک کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از سرقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیده، تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن در تاجیکستان ممکنه که غیرقانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشتنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرک چیدیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد، ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لاهانوسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و اویس شهر قرغن و اویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم من رو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا بجز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم و این رو هم بگم، اونطور که من بعدها فهمیدم به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده‌ام، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن، یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت. و خب خیلی فکر کردم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد، تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا بیا میبرم پیش پاسولت و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزدی سفیر میبرن؟
بله و خب این دفعه اولش بله دفعه آخرش نبود. خب منو با همراه دو تا افتر زن بردن با لیفسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اویس قرغن. در اویس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسپورتت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میریم.
ببینه در بازداشتگاه قرغنی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون
هست؟ بله بله بله، بازداشتگاه درست هست.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در اوس باید بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت، و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در اوس، چه این اوس قرغن چه اوس جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در اوس جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اون آدم های درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میآوردن، پیچنگی میآوردن، ولی در اوس قرغن نه اصلا. کلا در هر دو تا اوس اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه و هفشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و اوس اینها دیدم.
درست است، ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله، خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز، یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. من چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکو و اینا دقل میکردیم اینا رو.
ببینید، ولی رفتار مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانت، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگرای اونجا از چند پریدول چه آفیسیه رو حالا کلانترها بودن، پریدول هایی بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیه ها پریدول هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافترا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتمای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وان پاورتلا توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون هیچ شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشتگاه یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشتگاه هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون منظورتون این است که کارمند یعنی پاسبان‌های زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده
و من بله، گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم و بار دوم که من رفت بعد از ایوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که فریباشیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط من روسی بلدم، ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندم، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. و در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض 20,000 دلار یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سوده به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که 20,000 دلار برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه 20,000 دلار خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه 6 تا گل خوش بوده. برای خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این 20,000 دلار رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارگ؟ خب نارگ یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استرالیا خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آشیاد بودش و در هر آشیاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آشیاد بودن بنا به استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیاها با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک اتاق بودن.
یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم، شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارگ به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه، که عضو داعش هستش و اینا دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطوری که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیار یک بودش، من اون خانومم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک داپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن، بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو این حرفا، وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه یه. کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به خودی دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند، حالا اینها به شما گفتند که 32 نفر.
من 32 نفر.
بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردند، از چی ناراضی بودند؟ حتی شما در یک صحبتتون گفتید که یکی از زنها دست شما را گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظر بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلم در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همینطور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار نسبتاً شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی .org یا آزادی.
دیار ما دیار نور و گوهر است، زی قولت ها و قولت ها خون بر است، زی
چشم تو و چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی یاری نازنی علم شبه.
استودیوی مرکزی رادیو زودی است و در 15 دقیقه دیگر شما را با اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. سلام بینندگان عزیز، نخست نگاهی میاندازیم به چند نامگوی موضوع امروز 15 آگوست. ایران میگوید مسئول حمله مرگبار به مسجد شاه چراغ شیراز شهروند تاجیکستان بوده است. اداره انداز ابراز داشت که نقشه نیم ساله را بر زیاد اجرا نموده است، اما کارشناسان از شرکت امتیازدار تنقید میکنند.
از که مهلت 5 سال امتیاز داده است، لیکن مهلت 10 سال از امتیاز را استفاده میبرند.
سرخرید فیروری توجیک از اشتراکش در جنگ اوکراین پشیمون بوده، حاضر از در توجیکستان برای کرده اش جواب بدهد.
عادلانه اگر مرا سود بگذارونید و عادلانه مرا زیم میون.
مقام تهران یک شهروند تاجیکستان را در حمله مرگبار علیه زائران در مسجد شیعه ها با نام شاه چراغ واقع در شهر شیراز عیبدار می دانند. در جریان تفتیشات ابتدایی حملگر خود را رحمت الله نوروزوف از تاجیکستان معرفی کرده است. یک مقام ارشد دوستانه ایران اعلام کرد که تاکنون 10 گمان برای حمله مسلحانه تروریستی روز یکشنبه که در پی آن یک نفر کشته و چند تن مجروح گردیدند بازداشت شدند. قاضی موسوی دوستان ولایت فارس 14 آگوست گفت همه گمانبران شهروندان کشورهای خارجی می باشند. موسوی افزود پلیس پناهگاه تروریستان را کشف کرده است. این آرامگاه سال گذشته نیز به همین شیوه با حمله مسلحانه دچار شده، دست کم 15 نفر کشته و بیش از 20 نفر مجروح به جای گذاشت. مقام تهران آن زمان نیز یک شهروند تاجیکستان را در حمله عیبدار کرده گفته بودند او پس از زخمی شدن در بیمارستان جان داد. برمیگردیم به تاجیکستان. امروز در نشست خبری کمیته اندوز یکی از سوال‌ها مربوط به اندوزبندی بلاگران تاجیک بود. اداره اندوز وعده داده است که بعد قبول قانون در این زمینه تفصیلات بیشتر می‌دهد. در عین زمان گفته شد که شماره بلاگران اندوز سپور از 46 نفری سال گذشته به بیش از 80 کس رسیده است. اما با وجه عموم مسئولان این نهاد از نتیجه جمع‌آوری اندوز قناعتمند به نظر می‌رسند. موضوع اسکندر فیروز و نگاره فضلی دین ادامه میدهند.
در نشست مطبوعاتی امروز
کمیته اندوز تاجیکستان در نیم ساله اول نقشه جمع‌آوری اندوز را بر زیاد اجرا کرده است. با جمع‌آوری 8.5 میلیارد سومانی این کمیته بیش از 600 میلیون سومانی از هدف خود فراتر رفته است. در یک نشست خبری شمس‌الله کریم‌زاده سردار سرایست ماموری‌کنانی کمیته اندوز تاجیکستان گفت که اگر برخی از شرکت‌ها از امتیاز اندوز برخوردار نبودند کمیته می‌توانست 2.7 میلیارد سومانی دیگر با کل مبلغ جمع‌آوری شده اضافه کند.
در 6 ماه سال جاری 13.5% تشکیل می‌دهد، یعنی مبلغ زیاد از 2.7 میلیارد سومانی برابر می‌باشد.
اجرای صفتی قسم درآمد بودجه دولتی نسبت به سالهای قبلی
نصرت الله دولت‌زاده خاطر نشان کرد که حجم اندوز در سالهای اخیر در کشور کاهش یافته است.
من سالهای قبلی تقریبا 45-46% من درآمدی کارخانه رو امتیاز مبلغ امتیاز تشکیل میکرد. امتیاز اصلا در سوهای صنعت است. کارخانه کارکرد قرض زمین است. بعد سوهای تشکیلات مولوی قرض خورده است به اون کار در زدوران است. امتیاز زیاد است. ما خیلی در نشست قبلی هم معلومات رو شما را پیش رو میکردیم میگفتیم. من حوزی در جنبه است شش ماره چخلی که من پیش داده به شما اطلاع دادن. همگی مبلغ امتیاز زیاد از 32% تشکیل میکنه.
خود از جنوب هر یک دولت از جنوب
فضل جان فتولایف تحلیلگر اقتصادی تاجیک از امتیازهای انداز در تاجیکستان انتقاد کرد.
معما است که برای چی امتیازها برای شرکت های بزرگ داده می شود و آنها از امتیازها فرض کنیم مهلت 5 سال امتیاز داده است، لیکن مهلت 10 سال از امتیازها استفاده می برند. آنها فرض کنیم یک امکانیت یا استثنا نو رو برام می مونند و با بهونه یا با سبب همین با صاحب یک امتیازهای الوهگی می شود، بجای آنکه آنها باز الوهتن اندوز برند.
فتولایف معتقد است که اختصاص امتیازها در تاجیکستان ناقص است. در صورت جمع‌آوری مبلغ 2.7 میلیارد سومانی اندازهای به خاطر امتیازها پرداخت نشده، امکان داشت با این مبلغ معاش دکتران و پزشکان در تاجیکستان را بلند کرد تا از فرار آنها به خارج کشور جلوگیری شود.
دادگاه ولایتی سوخت شکایت خبرنگاری زندانی خورشید فوزیلوف را رد کرده قرار 7 سال حبسی او را به تغییر گذاشته است. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در این باره روز 14 آوگوست در نشست خبری اطلاع دادند. وکیلان دفاع خورشید فوزیلوف پیشتر طلب داشتند که حکم بیکار کرده شود. مسئولان دادگاه عالی گفتند شکایت خورشید فوزیلوف ماه ایول امسال رد شد. درباره موضوع دیگری که در نشست خبری دادگاه عالی مطرح شدند در برنامه های بعدی برایتان معلومات می‌دهیم. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. صبح بر وقت 14 آوگوست بر اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین و موشک روسیه یک فروشگاه بزرگ شهر ادسا به کومیوتاش رفت. خبرگزاری ریترز نوار خدمات نجات اوکراین را دریافت نمود که در آن تلاش‌های افسران خدمات نجات و باقی مانده های فروشگاه به چشم می‌خورد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در جنوب این کشور روز دوشنبه اظهار نمود که 15 هواپیمای بدون سرنشین و 8 موشک کالیبری روسیه که بندر ادسا را هدف قرار داده بودند خونسو کرده شدند. به گفته آنها پوره‌های موشک‌های خونسو شده به خوابگاه در همان منطقه زیان رساندند. تا حال منبع‌های مستقل و یا روسیه در این باره چیزی نگفتند. بعد بیرون شدن روسیه از سوزش صادرات گندم اوکراین در ماه ایول سال روان، ادسا بزرگترین بندر و پایگاه بحری اوکراین بارها هدف حمله‌های روسیه قرار گرفته است. آخر هفته گذشته وزیر کارهای داخلی تاجیکستان اعتراف کرد که روسیه محبوسان تاجیک را به جنگ جلب کرده است. از این پیشتر مجران عادی بارها شکایت کرده بودند که برای فریب آنها را به جنگ سفر بر میکنند. از جمله یک جوان تاجیک نقل کرد که او در روسیه بیکار ماند و به خاطر کار خوب راضی شد که به لوهانسک اشغال شده برود. آنجا او را با فریب به جنگ بردند، ولی بعدا این مهاجر فرار میکند. چطور در گزارش مومن احمدی
میبینه؟ این جوانی 22 ساله تاجیک چند ماه پیش از صفی گروه وگنر از نزدیکی های بخمود فرار کرده است. به قول او از 200 مهاجری که بزرگ به جنگ زیدی اوکراین جلب شده بودند تنها او زنده مانده است. او که به خاطر امنیتش خواست چهره و نامش را آشکار نکنیم گفت ماهی نویبر سال گذشته همراه با مهاجران تاجیک و قرغیز و ازبک به خندقکنی به شهر کلینوفکای لوهانسک جلب شدند. رادیو آزادی در شرایط جنگ درستی ادعای او را تصدیق کردن نمیتواند. قسمتی از لوهانسک هنوز سال 2014 از جانب روسیه غصب شده است، ولی برای غصب منطقه های دیگری آن هنوز جنگ جریان دارد.
بعدن ما ایلوگانسک بعد درونتر می رفتیم، اوزه طرفی زپاروژی میگن، اگر فهمیده باشید طرفی زپاروژی اوس می رفتیم، ما در اوس خندق خندق را اکسکاواتر ماشین چیز میکنده، ما فقط همون تخت ها را رست میکردیم، پولش را میزدیم، مقصد کریشش را محکم میکردیم، از دو طرف او کریپلینی میکردیم.
جوانی تاجیک نقل کرد که پس از یک ماه کار در لوهانسک گروه وگنر به مکان خوابی آنها آمد و با وعده ساختن سدهای آهنی ضد تانکی آنها را به نزدیکی بخمود بردند. این حادثه ماه دکبر سال 2022 اتفاق افتاده است که آن زمان گروه زرخریدان برای تصرف بخمود تلاش میکردند. جوانی تاجیک نقل کرد که در نزدیکی بخمود با تهدید و زور به آنها سلاح دادند.
یک پلیگون بودم و پلیگون بودم. دام پلیگون چیز مرا نشان دادن، دام من 3 روز مرا تیار کردن، مرا 3 روز تیار کردن، دام من 3 روز.
مهاجری تاجیک گفت از میانی 200 نفر از جمله 40 تاجیک تنها نفری بود که شدیداً رفتن به جنگ رو رد کرد.
من گفتم من روزی میگم دادم مرا بکشیم. برای من تمام تسلیم شدم، بخیر پولش شیشتم در زمین. من گفتم من دادم دستم پشت سرم کردم، اوتومات های دستم پارت افتم، گفتم من دادم سر یک تیرم بکنیم تمام. من گفتم من دیگه کار نمیکنم. که همون حالا در یک پشت سرم در زدن رو بکشیدم.
او میگوید پس از 2 هفته حبس با او پیشنهاد کردند که به جنگاورانی تازه جلب شده راهنمایی و با آنهایی که زبان نمیدونند ترجمانی کند. این جوانی تاجیک گفت با کمک یک نظامی وگنر که با او دوست شده بود آخر ماه فوریه برای 15 روز به رخصتی رفت و با همین از روسیه فرار کرد. او حالا در بیرون از روسیه است و از بازگشت به تاجیکستان نیز می ترسد.
مرا بیام تاجیکستان، اگر بیام تاجیکستان مقصد مرا مقصد همچون عادلانه مثلا من شما بگین که من مقصد فلان چیزا نروشم که اگر من با احترام بشم عادلانه اگر مرا سود بگذرانه و عادلانه.
تاجیکستان شرکت در جنگ های خارجی را جنایت می داند و بارها از شهروندانش دعوت کرد که به منطقه های جنگ زده سفر نکنند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که روسیه 100 محبوس تاجیک را به جنگ جلب کرده است.
برنامه را ادامه می دهیم. سفارت افغانستان در دوشنبه در استانه دوسولگی به قدرت رسیدن طالبان همایش برگزار نمود. شرکت کنندگان آن دیگر باره از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. همکار ما امیر ایسایف که در این همایش شرکت نمود گزارش را فرستاد.
سفارت افغانستان در دوشنبه 14 آوگوست سال 2023 همایش را تحت عنوان 2 سال سلطه طالبان و فاجعه تاریخی افغانستان دایر کرد. گردی همایی امروزه به مناسبت 2 سالگی سقوط جمهوری اسلامی افغانستان و به سر قدرت آمدن طالبان بخشیده شده بود.
آن چیزی را که جامعه بین المللی شعار می ده این نادیده می گیریم، ولی من تشکر می کنم از نهادهای بین المللی، از نهادهای حقوق بشر که هر روز با اعلامیه های منطقی خود ظلم و استبداد طالب ها را آشکار و پیدا می سازند.
ده ها نفر برخط یا آنلاینی از گوشه و کنار دنیا به این همایش پیوستند. اینی فوسایمر از ایالات متحده آمریکا، نظیره عظیم کریمی از کاخ سفید، لیزا کورتیس مدیر امنیت جدید آمریکا در واشنگتن، رامشا شیفا، اوریانا سعید و دیگران میخواستند صدایشان را به گوش جامعه جهانی برسانند.
امروز از آن روز سیاهی که 2 سال گذشت ما دردش را در تمام چشمان افغانهای خود میبینیم، اما دردی که دوایش در دست خود ما افغانها هست، دردی که اگر ما اتحاد و اتفاق داشته باشیم، دردی که اگر ما درک انسانیت داشته باشیم، دردی که هم دیگر پذیری داشته باشیم، خودم.
شرکت کنندگان می گفتند بعد از 40 سال جنگ دوباره به تاریکی رسیدند.
کودکی همسایه می گیرد من رو خواب از کجا؟ خانه همسایه آمد اشک سیلاب از کجا؟ خانه همسایه می سوزد نگو آم از کجا؟ دستی دل افتادن ما و بیچاره افتاده
گروه طالبان 15 آوگوست سال 2021 پس از فرار پرزیدنت اشرف غنی وارد کابل شد و قدرت را به دست گرفت. از آن زمان تا کنون هیچ کشور دنیا حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. کشورهای جهان طالبان را برای نقض حقوق بشر، آزادی بیان، جاری کردن محدودیت‌ها در کار و تحصیل زنان انتقاد می‌کنند.
با یک خبری دیگر، یک سکین ولایت خطلان را به گناه پیروی از سازمان جبهه النصره سوریه 25 سال زندانی کردند. مسئول دادگاه ولایت خطلان روز 10 آوگوست در نشست خبری گفتند توردیال قوبیلو بر اساس 5 بند کدکس جنایی از جمله تندگرایی، اشتراک در سازمان جنایی و دعوت به افراطگرایی متهم شد. نظر او وکیل مدافع و نزدیکانش به حکم دسترس نیست. توردیالی قابیلوف 37 ساله و از دهه نمونه نایق قبودیون می باشد. به اطلاع رسمی او به واسطه شبکه اجتماعی چند نفر را به پیروی از سازمان جبهت النصره دعوت کرده. برندگان عزیز، اخبار آزادی رو اینجا به پایان میبریم. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه میتوانید در وبسایت ozodi.org، در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک توک و ادناکلاسنیک پیدا و تماشا کنید. ما باشد فردا شما رو با برنامه های نو منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادم. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه ولایت سغد شکایت خبرنگار زندانی خورشید فاضلوف را رد کرده قرار 7 سال زندانی او را بی تغییر گذاشته است. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در این باره روز 14 آوگوست در نشست خبری اطلاع دادند. وکیلان دفاع خورشید فاضلوف پیشتر طلب داشتند که حکم بیکار کرده شود. مسئولان دادگاه عالی گفتند شکایت خورشید فاضلوف ماه ایول امسال رد شد. وکیلان دفاع روزنامه‌نگار و نزدیکانش هنوز نگفتند که به زینه سیمی دادگاه شکایت میبرند یا نه. طبق قانون‌گذاری تاجیکستان با رد شکایت کساسیونی حکم به اجرا می‌دارد و ممکن است خورشید فاضلوف را از بازداشتگاه به زندان برند. خورشید فاضلوف در ماه مارس امسال بازداشت و روز 26 می به اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شد. یک روز پس از تیراندازی در زیارتگاه شاهچراغ شیراز ایران، خبرگزاری ایرانی میزان به نقل از رئیس عمومی دادستانی ولایت فارس خبر داد که تاکنون 8 گمانبر در پیوند به این حادثه بازداشت شدند و همه بازداشت شده‌ها شهروندان خارجی هستند. کاظم موسوی، رئیس عمومی دادستانی ولایت فارس، امچنین گفته است که عامل این حمله پیشتر از سوی کارمندان امنیتی بازداشت شده بود. خود را شهروند تاجیکستان معرفی کرده است. هنوز هیچ فرد و گروه مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است، اما مقامات ایران داعش را مسئول این حمله دانستند. پیشتر داعش مسئولیت یک چنین حمله دیگر به شاهچراغ در تیر ماه سال گذشته را بر عهده گرفته بود. در آن حمله 13 نفر کشته شد. محمد باقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران، روز دوشنبه در نشست پارلمان به ذکر نام گروه یا کشوری خاصی درباره تیراندازی در شاهچراغ ادعا کرد ناامنی ساختن کشور و برهم زدن آرامش مردم و خلل‌دار کردن زندگی روزمره مردم طرح همیشگی دشمنان ملت ایران بوده که در هفته آخر بیشتر شده است، اما با هوشیاری نیروهای امنیتی خنسا شد. شهروند ازبکستان دوران بیگ یولداشف را در شهر سنت پیتربورگ روسیه با گمان سوی قصد به انجام حمله گروه تروریستی تا 9 اکتبر امسال به حبس گرفتند. مفتشان میگویند یولداشف هنگام بازداشت در نزدیکی کمیسریت حربی در کوچه بالشای منتنایا در دست ظرف بنزین داشت. به نقل آنها شهروند ازبکستان شب 11 به 12 آوگوست بنای کمیسریت حربی را آتش زده سپس دستگیر شده است. طبق گزارش سیور ریالی، یولداشف گفته نتوانست است که آن شب در نزد کمیسریت حربی چی کار میکرد. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، روز 15 آوگوست به ولایت مختاری کویسان بدخشان خواهد رفت. این سفری اولین او به منطقه پس از حادثه خونین ماه می سال 2022 در ناحیه روشان و شهر خاروق است. در این حادثه 34 نفر کشته و 10 نفر بازداشت و زندانی شدند. مقامات هنوز خبر را تصدیق یا رد نکردند. منبه های رادیو آزادی روز 14 آوگوست گفتند پرزیدنت رحمان اول به درواز و ونج و سپس به خاروق و مرغاب می رود. قرار بود پرزیدنت تاجیکستان تیر ماه سال گذشته به این ولایت برود، اما سفر بیکار شد. دلیل نرفتن امام علی رحمان را به ولایت آن زمان منابع به ناامنی افغانستان و وضع سلامتی او ربط دادند. تقریبا 100 شهروند تاجیکستان از زندان‌های روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. این رقم را خبرگزاری از اپیلوس از قبل رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان آورد. منبع افزوده است وزیر تاجیک آمار مذکور را بعد از پافشاری‌های زیاد خبرنگاران در نشست خبری 11 آوگوست اعلام کرد. رحیمزاده گفته است همتایان روسش در این مورد آمار پیشنهاد نمی‌کنند و در سازشنامه جانب‌ها نیز ارائه چنین معلومات ذکر نشده است. در هر صورت این اولین مورد است که یک منصبدار بلندپایه تاجیکستان معلومات تخمینی را درباره انتقال زندانیان تاجیک از روسیه به جنگ در اوکراین فاش اعلام کرد. تا کنون خبر کشته شدن بیش از 20 محبوس تاجیک در جنگ رسانه‌ای گردیده است. مقامات تاجیکستان پیشتر از مهاجران در روسیه دعوت کرده بودند که به جنگ در اوکراین نروند. یک ساکن ولایت ختلان را به گناه پیروی از سازمان جبهه النصره سوریه 25 سال زندانی کردند. مسئولان دادگاه ولایت ختلان روز 10 آوگوست در نشست خبری گفتند توردیالی قابیلوف بر اساس 5 بند کدکس جنایی از جمله تندگرایی، اشتراک در سازمان‌های جنایی و دعوت به افرادگرایی متهم شد. نظر او وکیل مدافع و نزدیکانش به حکم دسترس نیست. توردیالی قابیلوف 37 ساله و از دهه نمونه ناحیه قبادیان است. به اطلاع رسمی او به واسطه شبکه‌های اجتماعی چند نفر را به پیروی از سازمان جبهه النصره دعوت کرده است. وی چند چرواش را فروخته قصد سفر به ترکیه و از آنجا به سوریه داشت. میخواست به اعضای دیگر جبهه النصره بر ضد حکومت سوریه بجنگد. گفته شده است در این حکم. یک مسئول دادگاه ولایت ختلان هنگام نشست خبری گفت محاکمه توردیالی قابیلوف در ماه ایول امسال برگزار شده، حکم به اجرا درآمد است. معلوم نیست وکیل توردیالی قربانوف و یا نزدیکانش از روی حکم شکایت کردند یا نه.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه های نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان مرگ جلال‌الدین محمودوف عضو پیشین هنیت را در محبس بیانگر مناسبت غیرقانونی و ضد انسانی نسبت به زندانیان سیاسی نامید. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. شورای این سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان روزی 13 آوگوست از مدافعین حقوق خواسته است با وضعیت زندان‌ها و محبوسان سیاسی توجه کرده روند درمان و تبابت آنها را زیر نظارت بگیرند. حکومت تاجیکستان موجودیت زندانیان سیاسی را در کشور رد میکند. مخالفان و سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق انسان ده‌ها محبوس را زندانی سیاسی نام میبرند. به قول نزدیکانش جلال‌الدین محمودوف روزی 12 آوگوست در زندان شهری وحدت درگذشت. او را 13 آوگوست در زادگاه شهری حصار دفن کردند. 63 سال داشت. مقامات سبب مرگ جلال‌الدین محمودوف را نگفتند. پیشتر پیوندانش شکایت داشتند که او از درد پیشابدان و بیماری قند رنج میکشد. پیمان ملی سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان روزی 13 آوگوست و در پی مرگ جلال‌الدین محمودوف بار دیگر از مناسبت حکومت با محبوسان سیاسی ابراز تشویش کرده است. این سازمان در اعلامیه گفته است مقامات دیده و دانسته برای محبوسان و به ویژه محبوسان سیاسی شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی را می سازد تا به مقصد اساسیش قتل بدون دادگاهی دیگر اندشان برسد. جلال‌الدین محمودوف سال 2015 به گناه داشتن سلاح زندانی و سال 2019 پیش از ادای دوره جزا رها شد. دیرتر او را برای همکاری با مخالفان تحت پیگرد دوباره زندانی کردند. جلال‌الدین محمودوف پس از جنگ شهروندی همرئیس کمیسیون مشترک نظارت بر آتش‌بس از سوی مخالفان و سالهای دراز عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان بود.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه‌های دهه شما از همه زیبا.
می‌خواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می‌بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
نخست وزیر لهستان یا پولشا روز 13 آگوست اعلان کرد که حزب اون نیت دارد درباره قبول هزاران مهاجر غیرقانونی از خاور میانه و افریقا رفرندوم یا رای پرسی برگزار کند. جا به جای مهاجران بخشی از برنامه اتحاد اروپا به شمار می رود. لهستان محل بودباش صدها شهروند تاجیکستان از جمله مخالفان سیاسی و خانواده آنها نیز هست. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در لهستان روز 15 اکتبر انتخابات پارلمانی برگزار می شود. حزب حاکم می خواهد با برگزاری انتخابات پارلمانی و رفرندوم همچنان در قدرت بماند. حزب قانون و عدالت در سال 2015 با همین طرز استفاده از مسئله مهاجران در کاردار انتخاباتی توانسته بود و قدرت برسد. سروزیر لهستان در پیام ویدیویی گفت پرسش این است که آیا با قبول هزاران مهاجر غیرقانونی از خاور میانه و افریقا موافق هستید؟ لهستان در حال حاضر میزبان بیش از 1 میلیون مهاجر اوکراینی است. با این حال مقامات این کشور از مدت ها پیش اعلان کرده بودند که مسلمانان و دیگر مهاجران تهدید برای هویت فرهنگ لهستان و امنیت این کشور به شمار می روند. این کشور اروپایی میزبان صدها پناهنده از تاجیکستان نیز هست. رو به لهستان آوردن شهروندان تاجیکستان بعد از سال 2015 و پس از منع حزب نهضت اسلامی شروع شد. در آن سال بعد از آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع، حکومت تاجیکستان حزب نهضت را طرحریز آشوب ها نامید و سپس با امر دادگاه عالی آن را سازمانی تروریستی اعلان کرد. تعدادی عمده دیگری که در این کشور درخواست پناهندگی کردند اعضای گروه 24 بودند که این سازمان هم در تاجیکستان سازمانی افراطی اعلان شده است و چند عضوش را با گناه افراطگرایی به زندان محکوم کردند. آمار شهروندان تاجیکستان که حالا در لهستان اقامت میکنند یا پناهندگی گرفتند دقیق نیست. شماره آنها در سال 2020 حدود 500 نفر گفته میشد. در گذشته حالتهای استعداد شهروندان تاجیکستان از لهستان به کشور ثبت شده است. از جمله در ماه ایون امسال نزدیکان ساربان عبدالرحمن زاده شهروند 30 ساله تاجیکستان که با لایک گذاری در زیر نوشته های مخالفان حکومت گمانبر است گفتند او از لهستان اخراج شد. مطبوعات لهستان روز 22 ایون نوشت که او توسط بلغارستان به طرف دوشنبه فرستاده شد. چندی از سازمان های حقوق بشر این تصمیم لهستان را تنقید کردند.
از دل خانوکی های او یخ بست سر تا پای من تو مار گرمیم نداد از موی املای من صحرای عشقم در جهان شد جای ما ویلای من با من به نالا گریه کن صحرای من صحرای من صد دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد از من نشد با من بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من دریای من
شب شرایی و صفا من بودم و مهتاب در کوچه ها پیش از شما دنیای مهتابی با من به ناله گریه کن دنیای من دنیای من
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.